این در واقع ماده، این ماده ناقص خواهد شد. من خواهش می‌کنم همکاران به این پیشنهاد رأی ندن. این پیشنهاد خب یک بخشش که اومده اقدامات پیشگیرانه در همون بحث اصلی که در واقع در ماده اصلی دیده میشه، و لذا خواهش می‌کنم این پیشنهاد دوستان رأی ندن که هم ناقص نشه، هم اصل 21 قانون اساسی که پیشنهاد دنده محترم حذف کرده برگرده سر جاش، چون اون اصل 21 قانون اساسی بسیار کمک خواهد کرد به این در واقع ردیف 3 در واقع لایه ارتقاء امنیت زنان در خانواده. و من به نظرم میرسه که اون چیزی که در لایه آمده کاملتر هست و اون نواقصی که پیشنهادنده محترم اشاره کردن بسیار اضافه خواهد کرد بر اصل در واقع ماده‌ای که در اینجا وجود داره. خواهش میکنم این پیشنهاد رأی ندید.
موافق محترم جناب آقای مجتبی توانگر شماره 154. آقای توانگر بفرمایید.
آقای اسحاقی.
جناب آقای سلمان اسحاقی شماره 158. آقای اسحاقی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب اول اشاره بکنم به سیل اخیر شهرستان زیرکو که متاسفانه زیر ساختای شهرستان رو واقعا نابود کرده. اول تشکر میکنم از وزیر محترم علوم و ریاست محترم سازمان سنجش که با تدبیر حکیمانه و عدالت محورانه خودشون یک آرامشی بر اون 137 دانش آموز عزیزمون بودن که از کنکور باز موندن. امیدوارم که دولت محترم شهرستان زیرکو که از حداقل ها برخوردار بود و این حداقل ها هم متاسفانه از بین رفت رو مورد توجه قرار بده و نسبت به زیر ساخت های اون یک توجه ویژه ای داشته باشه. خب لایحه ارتقای امنیت زنان در خانواده خیلی برای مجلس شورای اسلامی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار. اصل 21 خب در پیشنهاد خانم بیگی حذف نشده و الحمدلله میتونه مورد توجه جای ویژه قرار بگیره. اما در مورد این لایحه میخوام خدمت همکاران عزیزمون عرض بکنم که ما دنبال امنیت، ارتقای امنیت زنان در خانواده هستیم. این لازمش این هستش که در ابعاد مختلف بهش توجه ویژه بشه، در ابعاد حقوقی، قضایی و حتی در بحث اقتصاد. امروز به عنوان نمونه عرض میکنم که استانهایی مثل استان خراسان جنوبی دارای یک ظرفیت‌هایی هستش. یکی از این ظرفیت‌ها این هست که زنها در خانه و خانواده یک جایگاه بسیار بالایی دارن و ما با حمایت از زنان در خانه و خانواده هم می توانیم نسبت به امنیت آنها اقدام بکنیم، هم می توانیم کمک به اقتصاد و معیشت بکنیم. در لایحه ارتقای امنیت زنان در خانواده مواردی مطرح هستش که خانم محمد بگی بهش اشاره کردن. به عنوان مثال حقوق دختران در این ماده به کرات نادیده گرفته شده و فقط به حقوق زنان خانواده اهمیت داده شده. به عنوان مثال ماده 33 که به بحث بیرون کردن زوجه از خانه توسط زوجه است که چون خانه جز نفقه محسوب میشه، این ماده کلن اشتباه است. مگر اینکه طبق حکم دادگاه زن مستحق نفقه نباشه. اینجا به یک دکته دیگه هم اشاره بکنم عزیزان من. اگر ما قراره در لایحه ارتقای امنیت زنان در خانواده به بحث امنیت زنان بپردازیم، باید وجهه اقتصادی و شخصیت تأثیرگذار زن در خانه را هم بهش مورد توجه قرار بدیم. آیا ما در برهه‌های زمان در قوانین مختلف آیا اومدیم بستر رو فراهم بکنیم اون توانمندی زن که در خانه و خانواده میتونه نقش ارزشمند خودش رو در تأمین اقتصاد و در کمک معیشت و اقتصاد یک خانه کمک بکنه توجه کردیم؟ بارها شده، به بانک ها توصیه شده، به دولت توصیه شده که بعضی از مشاغل خانگی میتونه کمک بکنه به زنها در اقتصاد خانواده که نقش به سزایی داشته باشن. ما امروز در استان خراسان جنوبی در حوزه کائنات زیرکو دارای عشایر روستاییان هستیم که اگر توانایی اقتصادی این زنها رو ما در خانه و خانواده بالا ببریم، این زن هم میتونه در اقتصاد و معیشت همسر خودش کمک بکنه، هم میتونه انسجام و استحکام بنیان خانواده رو بیش از پیش با بکنه. آیا ما اومدیم در مشاغل خانگی به عنوان اقتصاد محور، اقتصاد خانگی بستر رو فراهم بکنیم از تسهیلات و از کمک‌های اقتصادی که بتوانیم اون مشاغل خانگی رو از قبیل فرش بافی، از قبیل همه موضوعاتی که میتواند کمک بکنه به اقتصاد خانواده، اون ظرفیت رو ایجاد بکنیم؟ اعتقاد مجلس شورای اسلامی است از اگه میخواییم در لایحه ارتقای امنیت زنان در خانواده نقش آفرینی بکنیم، باید اول اقتصاد و شخصیت اقتصادی زن در خانه رو به اون جایگاه اصلی خودش برسونیم. حمایت دولت و مجلس از نقش اقتصادی زن در خانه که میتونه در این برهه از زمان کمک بکنه به اون جایگاه مادرانه و همسرانه زن، بیشتر از این لایحه ارتقای امنیت زنان در خانواده که بیشتر نقشش در جامعه است رو میتونه ایفا کنه. من خواهشی که از همکاران دارم در این لایحه اون بودی که میتونه هم ارتقای زن، امنیت زنان رو در جامعه هم در خانواده با تکیه بر ارتقای اقتصاد او انجام بده، میتونه کمک به سزای بکنه. به عنوان مثال بیمه زنان خانه‌دار، ببینید عزیزان من، تأکید میکنم بیمه زنان خانه‌دار میتونه جایگاه زن رو در خانه و خانواده به اون جایگاه و به اون شأن و منزلت خودش برسونه. ما اگر کمک بکنیم زنان در جامعه در اون جایگاه و شأن و منزلت خودشون قرار بدن، قطعا این امنیت با ثبات‌تر و ماندگارتر خواهد بود.
خیلی ممنون. دولت
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار مطرح است. در ماده یک نماینده محترم پیشنهادی رو مطرح فرمودند به عنوان اصلاح کل. ما با این اصلاح کل مخالفیم. دلیلش رو خدمتتون عرض میکنم. اولا متن مصوبه کمیسیون رو جامع میدونیم و مقدمه و مؤخره و نتیجه و مجموعه برایند کار رو به شکل منظم به لحاظ متن حقوقی رعایت کرده. چرا با این پیشنهاد مخالفی؟ به دلیل اینکه شما دقت بفرمایید در ماده یک مصوبه کمیسیون ابتدا اومده محدوده و قلمرو به حمایت رو، گروه هدف رو مشخص کرد، دو تا تبصره گذاشت که در این تبصره ها، چه تبصره یک چه تبصره دو، مبین اصل اون متن کلی ماده یکه. در پیشنهاد مطروح به عنوان اصلاح اساسا اون اصل حذف شده. قلمرو به حمایت کی و کجاست؟ گروه هدف کیان؟ تبصره ها رو آورده جایگزین اصل موضوع و ماده کرده. این به لحاظ نوشتن متون حقوقی دارای ابهام و اشکاله. نکته دوم مخالفت ما اینه، دقت بفرمایید در متن مصوبه ماده یک در دو خط پنجم اشاره داره که از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری. سوال اینجاست، پیشنهاد محترم که به عنوان اصلاح کل مطرح فرمودن عبارت کیفری را حذف کردن. بانوان نیاز به پشتیبانی و حمایت کیفری ندارن؟ این که نقضه، نقض غرضه. پس این متن پیشنهادی اشکال داره و مخالفه. نکته دیگر هم اینه که اساساً شما در تبصره یک و دو که مبینه اصل گروه هدف ماده یک رو در هم ادغام کردید در قالب عرشبت که ماده واحده یا ماده یک و تبصره ای که اون رو حذف کردید. بنابراین به دلیل این که به لحاظ متن حقوقی چارچوب دفاع در راستای اهداف لایحه در ماده یک مصوبه کمیسیون محترم بیشتر لحاظ شده، ما با اصلاح کل پیشنهادی مخالفی متشکرم.
ممنون کمیسیون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت ملت شریف ایران و نمایندگان محترم، کمیسیون با این اصلاح کل مخالف است به دلیل اینکه رعایت همه جانبه این ماده رو نداره. ما هم بحث پیشگیری رو و هم حمایت و هم کیفری رو و هم اصول کلی رو و مواد مختلف قانون اساسی رو مورد توجه قرار دادیم. ماها روی این بحث شد، رفت آمد داشت، حتی کمیسیون قضایی و حقوقی و فرهنگی هم، ولذا این اصلاح کل همه اینها رو در هم ریخته و یک معجون نامتجانسی رو ایجاد کرده که جامعیت کار رو زیر سوال برده و مخدوش کرده. ولذا از دوستان میخواییم که رأی ندن این اصلاح کل. یک نکته ای رو هم چون خواهر ارجمندمون فرمودن که با مباحث خارجی و اینها، من فقط جهت اطلاع ارز کنم که علی‌رغم اصلاحات فراوانی که صورت گرفت، ما این لایحه رو فرستادیم مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم و آن عزیزان یک کارگروهی را از فضلای حوزه علمیه تشکیل دادن. یکی دو ماه همه اونایی که در حوزه زن و خانواده کار کرده بودن که تا اونقدری که ما میشناسیم حضور پیدا کردن، اصلاحات جامعی انجام گرفت و متن اصلاحی اونها برگشت کمیسیون و در کارگروه های مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و لذا اینطور در واقع شایع و شبهه ایجاد کردن و همینطور موافق متن دولت هست و کارگروه های مختلف دولت از معاونت زنان ریاست جمهوری، کارگروه های دیگر از قوه قضایی حضور داشتند. کار جامعی صورت گرفته، حیف است که مخدوش کنیم و یه کسی بیاد چیزی بنویسه و اون کلیتی که روش کار کارشناسی متناوی صورت گرفته در واقع زیر سوال بره. ممنون است.
تذکر کنم حاضرین، حاضرین 196 نفر، آغاز رای گیری.
پیشنهاد اصلاح کل سرکار خانم محمد بگی مطرح است، لطفا در رای گیری شرکت بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالف، لطفا در رای گیری شرکت بفرمایید.
پایان رای گیری تصویب نشد. نطقا رو بفرمایید، ناطقین رو دعوت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ناطقان جلسه علنی امروز یک شنبه مورخ 9/2403 عبارتند از یک برادر گرامی آقای معین الدین سعیدی، نماینده محترم چابهار، نیکشهر، کنارک، قصدقند و دشتیاری. دو برادر گرامی آقای شبیب جویجری، نماینده محترم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون. و سه برادر گرامی آقای رجب رحمانی، نماینده محترم تاکستان، که هر کدام 7 دقیقه وقت دارن. و ناطقان استراری جلسه علنی امروز عبارتند از یک برادر گرامی آقای حسین محمد صالحی دارانی، نماینده محترم فریدن، چادگان، فریدونشهر، بوئین و میاندشت. و دو برادر گرامی آقای جلال رشیدی کوچی، نماینده محترم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد، که هر کدام 5 دقیقه وقت دارن. دعوت میکنیم از اولین ناطق جلسه علنی امروز همکار عزیز جناب آقای معین الدین سعیدی، نماینده محترم مردم شریف چابهار، نیکشهر، کنارک، قصدقند و دشتیاری که به سخنگاه تشریف بیارن.
آقای رئیس اجازه بدید که اسامی مهمانان رو قرائت کنم. خیر مقدم عرض میکنم خدمت مهمانان جلسه علنی امروز یک شنبه مورخ 9 اردیبهشت ماه
1403 جمعی از دهیاران و مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری و بخشدار مرکزی شهرستان مروه است. مهمانان جناب آقای محمد رضا سباقیان بافقی، نماینده محترم شهرستانهای مهریز، ابرکوه، بافق، بهآباد، خاتم و مروه است از استان یزد. به این مسئولین عزیز، خواهر و برادران عزیز، خیر مقدم و خوش آمد عرض میکنم. انشاءالله موفق باشید. روز ملی شوراها هم به تمام نماینده های شورای شهر و روستای کشور تبریک عرض میکنم.
خب جناب آقای محی‌الدین سعیدی، نطقتون را آغاز بفرمایید.
او بلوچستان قربان فتی ناما. بسم الله الرحمن الرحیم. حسبنا الله نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. همه عالم تن است و ایران دل، نیست گویند از این قیاس خجل. خداوند به درجات شهدا و امام شهدا بیفزا، بالاخص شهدای اخیر امنیت سیستان و بلوچستان. دشمنان ملت ایران بدانند مردم استان قدردان نعمت امنیت و وحدت هستند و به هیچ احدی اجازه تفرقه بین صفوفشان نخواهند داد. بدیهی است امنیت پایدار در سایه فضای پررونق کسب و کار و با هماندیشی و همفکری همه احاد استان حاصل خواهد شد. یاد مرحوم مولانا عبدالعزیز و مرحوم حمیدالله سردار زهی را که منادی وحدت و صلح بودند گرامی می‌داریم. روز شوراها، روز کارگر، روز ماما و بالاخص روز معلم را به این عزیزان و عموم ملت ایران تبریک عرض می‌کنم. علی‌رغم خدمات بی‌بدیل نظام و کارهای بزرگ انجام شده، هنوز مردم استان با چالش‌های عدیده‌ای روبرو هستند. در سیستان عزیز هر بار که ایران حقابه‌اش را طلب کرد، طرف مقابل دروغ گفت، مرزبان ما را شهید کرد، خوشدار رئیس جمهور را به سخره گرفت. در مرکز استان با آن همه منابع سرشار و تفتان سربلند، فقر مطلق بیداد می‌کند و در سواحل مکران عدم مدیریت صحیح منابع آبی باعث شده آب و بی آبی هر دو تبدیل به رنج ممتد مردم گردند. وزیر محترم را ضمن تقدیر از تلاش‌های بی‌وقفه حضرت عالی، زیرساخت‌های راه روستایی و جاده‌های مواصلاتی منطقه از بین رفته. عدم رعایت پارامترهای فنی و سازگار با سیل در احداث کریدور کاروان به کنارک، معضل سیل زرآباد را دوچندان کرده و این نعمت را تبدیل به نقمت نموده است. از حضرت عالی تقاضا دارم نسبت به تکمیل پل خمیری، گرمبیت، باوکلات، سند بهرام، دور، تلنگ، پارک و نیز جاده دمپک به کالدان، کلانی به گواچ، چاهان به چاهلی، هنزم و زیردان، فتار و بالاخص محور فراموش شده کاجه قصرقند و همچنین ساماندهی آشنشینی شهرهای چابهار و کنارک اقدام عاجل فرمایید. وزیر محترم بهداشت، ضمن تشکر از دغدغه‌های جدی شما و همه جهادگران عرصه سلامت در خصوص مرگ مظلومانه مادران باردار و کمبود نیروی انسانی و تجهیزات در بیمارستان‌های چابهار و نیکشهر که این دو مرکز درمانی را تبدیل به قتلگاه نمودند، و همچنین فقر مطلق زیرساخت‌های سلامت در قصرقند، زرآباد و دشتیاری بزرگ تذکر می‌دهم. سهراب رفت و از نوشدارو خبری نشد. وزرای محترم آموزش، پرورش و علوم، با توجه به دو سیل ویرانگر اخیر انتظار داریم حتما سهمیه کنکور مختص دانش آموزان سیل زده حوزه انتخابی در نظر گرفته شود. وزیر محترم نفت، کاهش سهمیه سوخت کامیون ها و تریلی ها چه سنخیتی با شعار سال دارد؟ جواب خانواده هایی که دار و ندارشان را فروختند تا یک کامیون تهیه کنند چگونه خواهید داد؟ چرا برخی مدیران شما تخصص عجیبی در رنجاندن مردم دارند؟ وزیر پرتلاش نیرو، لطفا نسبت به انجام تعهداتتان نظیر افزایش ظرفیت آب شیرین‌کل چابهار، تکمیل فاضلاب کنارک و چابهار، تکمیل مجتمع 18 روستایی خیرآباد، فضل الهی و حمیری قصرقند، آبرسانی روستاهای بخش باوکلات، بخش مرکزی چابهار و بالاخص شهر بریز اقدام عاجل فرمایید. وزرای جهادگر و خستگی ناپذیر جهاد کشاورزی و نیرو، ضمن تقدیر از تلاش‌های شبانه روزی شما دیدید که در دو سیل اخیر میلیاردها متر مکعب آب جلوی چشمان پرحسرت تشنه‌ترین فرزندان این سرزمین به اقیانوس ریخت. برای هزارمین بار آب در کوزه و ماتش لبان می‌گردیم. طرح‌های آبخیزداری، مهار گرگروتر جامعه کنترل سیلاب، ایجاد سازه‌های شبیه چاه‌نیمه‌ها برای نگهداشت آب، احداث بندهای زود بازده در مسیر رودخانه‌های فصلی و مرزی و لایروبی این رودخانه‌ها، مرمت بندسارها و قنوات کشاورزی و ایجاد سیلبندهای حفاظتی روستاها نه تنها مانع هدر رفت آب بلکه باعث اشتغال پایدار خواهد شد. منابع مالی اجرای بسیاری از این طرح‌ها مجموعاً کمتر از ارزش ریالی زمینی است که در شمال تهران بدون اطلاع آن امام جمعه مظلوم به نام ایشان زده شد. ضمن تقدیر از همه خیرین نیکندیش، بلخص جان پهلوان رسول خادم، گروه‌های جهادی و بسیجیان جان برکف، از همه نهادهای انقلابی و شهرداری کلان شهرها درخواست دارم طوفانی از ماشین‌آلات را روانه منطقه کنند. رئیس محترم جمهور، حتما صحنه تلخ از دست دادن خشت خشت آلونه که محقر پیرزن دشتیاری را دیدید. حضور شما در بین مردم سیل زده قطعا موجب تسلای خاطر شد و این نقطه تمایز و برتری دولت شماست بر دولت قبل. اما صرف آمدن مسئولین و گرفتن عکس یادگاری و احیانا ریختن قطره اش دردی از مردم را دوا نمی کند، بلکه باید سازمان برنامه و بودجه را مکلف کنید تا ردیف های مستقل اعتباری برای جبران خسارات سیل در نظر گیرد. در اگر معادل ریالی اختلاس چای دفش صرف زیر ساخت های نیف سیستان و بلوچستان می شد، ما دیگر چیزی نمیخواستیم. در خصوص طرح تقسیم استان، هر گونه طرحی بدون رعایت ملاحظات جامعه محلی، نخبگان، اندیشمندان، دانشگاهیان و علما محکوم به شکست است. به جای تغییر در ساختار به فکر تغییر در نگاه باشید. نام زیبای بلوچستان کم رنگ شدنی نیست. به جای آن پیشنهاد می‌گردد ادارات کل در شهرهای بزرگ نظیر ایرانشهر، زابل، خاش، سراوان و بلخص چابهار ایجاد گردد. آقای رئیس جمهور، یادتان هست فرمودید که خوب شد ما رئیس جمهور نشدیم که دلار بشود 5000 تومان. اکنون به جای آمارهای عجیب اقتصادی که هیچ سنخیتی با صفرهای محقر مردم ندارد، فکری برای ارزش 67000 تومانی و گرانی کمرشکن اینترنت، گوشت و دارو بفرمایید. سخنی هم دارم خطاب به پدران غرب ستیز مسئول و فرزندان غرب گدای آنها. اگر غرب تا این حد بد است، دلیل ولع سیری ناپذیر فرزندانتان برای زندگی در غرب چیست؟ ملت ایران تبعات سنگین تحریم را در سفره‌های خود تحمل کند و فرزندان شما مشغول خوشگذرانی باشند در خیابان‌های لندن و نیویورک و تورنتو؟ بی‌شرمی تا چه حد؟ وزیر محترم ارتباطات، آیا با فیلترهای فعلی مطلوب شما حاصل شده؟ آیا رواست خودتان بدون هیچ محدودیتی در همه پلتفرم‌ها حضور داشته باشید و مردم درگیر هزینه فیلتر شکن‌ها باشند؟ رئیس محترم جمهور، بی تردید فارسی زبان مشترک همه ایرانیان است. شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگال می‌رود. اما اجرای اصل 15 قانون اساسی موجب افزایش همبستگی ملی است. لذا در این خصوص به حضرت عالی اخطار اصل 15 قانون اساسی می‌دهم. بلوچی، مهوتی، شهدی، زبانه، هر لحظه که تسلیمم در کارگاه تقدیر، آرام تر از آهو، بی‌باک‌ترم از شیر. هر لحظه که می‌کوشم در کار کنم تدبیر، رنج از پی رنج آید، زنجیر پی
خیلی متشکریم جناب آقای سعیدی، انشاءالله موفق باشید. خب دعوت میکنیم از همکار گرامی جناب آقای دکتر شبیب جویجری، نماینده محترم مردم شریف اهواز، باوی، حمیدیه و کارون که برای ارائه نوتشون به سخنگاه تشریف برن. استاد شبیب جویجری بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله في محكم كتابه: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. آيات 4 و 5 سوره بني اسرائيل. به حول قوه الهی این وعده خداوند متعال قطعا محقق خواهد شد. درود بر مردم و مجاهدان غزه و فلسطین که با عملیات طوفان الاقصی و مقاومت پس از آن تمامی معادلات صهیونیست‌ها را بر هم زدند و درود بر نیروهای مسلح کشورمان که وعده صادق را رقم زده و صفحه نوینی در تاریخ مقابله صهیونیست‌ها و مسلمانان را ثبت نموده و موجب سرور و شعف مسلمانان جهان را به وجود آوردند. عرایزم را در دو بخش به اختصار محضر ملت بزرگ ایران اسلامی و همکاران گرامی تقدیم می دارم. بخش اول: یک، در مقطع زمانی اخیر رهبر معظم انقلاب و در مناسبت‌های مختلف تأکید فراوانی بر مقوله وحدت و همگرایی و پرهیز از واگرایی نمودند. وحدت حول اصول مشترک و همزمان به رسمیت شناختن سلایق و اختلاف نظرها به دور از دشمنی و تقابل. تأکید معظم الله و در این مقطع در مقابله با مشکلات داخلی و تهدیدهای خارجی باید سرلوحه گفتار و عمل همه قوا و نهادها باشد و در این راستا پیشنهاد می‌گردد دولت محترم و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مرکز یا شورایی در جهت ارائه راهکارهای عملی برای تحقق این مهم ایجاد نموده و همگرایی بیشتر جریانهای سیاسی و شخصیتهای سیاسی را بر اساس اصول مشترک متفق علیه و در عمل رقم بزند. دو، حمایت از دولت‌های مختلف آن هم به دلیل بردوش کشیدن بار سنگین اداره اجرایی کشور مورد تأکید همیشگی رهبر معظم بوده است و دولت 13 از این قاعده مستثنا نیست. اعطای مشورت عالمانه، نقد دلسوزانه و مشفقانه حکیمانه موجب تقویت دولت در جهت حل مشکلات عدیده خصوصا مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم خواهد بود. سه، جهتگیری دقیق دولت در حوزه بین الملل با اولویت همسایگان و کشورهای اسلامی و به ترتیب اولویت سایر کشورهای جهان، آن هم بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت، قطعا موفقیت‌های زیادی را به ارمغان خواهد داشت و به نظر می‌رسد تقویت دستگاه دیپلماسی از جهت عده و عده در این زمینه ضروری باشد. بخش دوم، مسائل استانی و حوزه انتخابی هم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون. یک، همونطور که بارها به دلیل اهمیت موضوع تأکید نموده ایم، مهمترین موضوع در استان خوزستان دارا بودن مدیریت عالی کلان‌نگر، برنامه محور، کارآمد و عدالت محور و در عین حال باثبات می باشد. در بررسی های بعد به عمل آمده در 45 سال بعد از انقلاب اسلامی، بیش از 20 استاندار به غیر از مقاطع سرپرستی هدایت استان را به عهده گرفتند. به طور مثال در مجلس 11 تا این لحظه 4 استاندار تغییر نمودند. البته 2 استاندار در دولت قبل و در 2 استاندار در دولت فعلی. در این راستا توصیه می شود با توجه به همه شاخصهای کارآمدی، کلان نگری و عدالت محوری، دولت محترم اصل ثبات مدیریت را با جدیت مد نظر قرار دهند، چون پیشرفت متناسب استان با توجه به ظرفیت‌های آن بدون شاخصهای پیش گفته و ثبات امکان پذیر نخواهد بود. دو، بیکاری موضوع و معضل اول استان است که برای کاهش معنادار آن 3 اقدام اساسی ضروری به نظر می رسد. اولا، تثبیت فرصت‌های شغلی موجود در بخش‌های مختلف. ثانیا، افزایش تعداد فرصت‌های شغلی در 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی. ثالثا، و از همه مهمتر، که دغدغه مردم استان به ویژه حوزه انتخابی هم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون بوده، توزیع عادلانه و منصفانه فرصت‌های شغلی بر اساس بومی گزینی با اولویت شهرستان محل اجرای پروژه ها. 3، تکمیل و نهایی نمودن طرح عظیم و مهم 550 هزار هکتاری که به فرموده مقام معظم رهبری اگر اجرایی می شد چهره خوزستان را دگرگون می کرد و با توجه به همین طرح جلوگیری از تمامی طرح‌های انتقال آب از کرخه و کارون و رعایت حق آب‌های استان. در پایان تشکر سپاس بیکران خودم را از الطاف مردم غیور استان به ویژه حوزه انتخابیم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون با همه مناطق شهری و روستایان تقدیم می‌دارم. همچنین به منتخبان جدید دوره 12 مجلس، بالاخص منتخبان استان و خوزستان و حوزه انتخابیم تبریک عرض نموده با آرزوی توفیقات روزافزون در جهت حل مشکلات برای آنان از خداوند متعال خواستارم. و ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و الیه